در واقع صدا این دو ملودی، یه ملودی حرکت و ملودی کلمه به هارمونی تبدیل بشن.
بله.
تلاش خودم رو کردم. اکنون مکبس یک اثریه که بخش‌های بسیار زیادیش از ابتدا تا انتها فیزیکاله و بخش‌های بسیار زیادیش هم کلمه و در واقع کلمه شعرگونه، اونجوری که دیگه به هر حال برازنده شکسپیر و زبان شکسپیر. من از ابتدا تا انتها مکبس رو نوشتم. اثری است که او رو خیلی دوست دارم، بابتش تلاش کردم.
بله.
دارم مخاطب بتونه از اون استفاده کنه و بهره مند.
این رو هم من شنیدم که شما وقت هم داشتین برای اینکه سالان داشتین که اجرا بریم، ولی ترجیح دادین که این وقت رو عقب بندازین برای اینکه بتونید اون محک نهایی به اثر بزنید. این رو هم
اثر شنان... کمال نرسیده بود.
بله.
از نظر من.
بله.
خب و به هر ترتیب قراره میدونید میکلانج دو سال کارش رو ترک میکنه تا به کمال برسه و سپس بتونه بیاد تا آفرینش رو روی سقف کلیسا دوباره کار کنه. وقتی یک اثر هنری رو شما دارید خلق میکنید، اولین کسی که به اون اثر نگاه میکنه و باید بپذیره او به کمال نزدیک شده، او به بلوغ نزدیک شده، او به حیات نزدیک شده، خود شمایید.
بله.
من واقعا توی این آزمایش، این یه لابراتوار برای من بود، یه آزمایشگاه بود، احساس کردم میشد اون اثر رو اجرا کنی. حتی فیلم برداری کردیم ما به صورت کامل با 3 تا دوربین. مکبس رو ما فیلم برداری کردیم، آقای حسین سویلی زاده هم زحمت کشیدن.
بله.
کار رو فیلم برداری کردن در 45 دقیقه. اثری که شما امروز میبینید 80 دقیقه.
زمان رو افزایش دادی.
اتفاق افتاد.
اتفاق افتاد. یه نکته دیگه میخوام بپرسم، چون حالا در مورد تئاتر فیزیکال صحبت کردین، من یادم هست نمایش دیگری هم که از شما دیدم که تم در واقع مذهبی و آینی هم داشت، کار فوق العاده سختی بود. این فکر میکنیم در واقع هنرپیشگان کار خیلی فشار میاره و آیا اونها میتونن به اون قابلیت که شما میخواییم برسن یا نه؟
بالاخره
این از مقام گوید چیز برسدم، از جایگاه هنرپیشگانی که درگیر کار هسته.
مثلا شما وقتی یه اثر فیزیکال رو تو 20 دقیقه اجرا میکنید، انگار دو روز کار سخت و سنگین طاقت فرسا. وقتی تو 85-80 دقیقه این کار رو میکنید بسیار سختتر میشه. وقتی هم قرار تولید بشه، اون موقع دیگه شما ثانیه به ثانیه باید اثر رو هندل کنید، رهبری کنید، هدایت کنید و کمپوز کنید و حرف به حرفش رو، چون هر حرکت یه حرف دیگه و چند حرف پهلوی هم یک کلمه رو می‌سازه و چند کلمه یک جمله، حالا در واقع بیان یا روایت عواطف و داستان توسط کاریوگرافی، حرکت نگاری و حرکت.
بله.
ما در این جهت تلاش کردیم. بله، کار سختیه.
من در پایان هم
صادقانه کار کردم.
بله، اشاره بکنم شما در بخش مهمان اثرتون حضور داره.
اینطور مایل بودم که
بله.
اجرا کنم.
این رو هم بفرمایید برای دوستان عزیزشون آندامون. من میدونم چرا، ولی برای اونها بگید که اونها بدونن چرا شما در بخش مهمان دوست داشتین حضور داشته باشید.
انتخابم این بود که توی جشنواره فجر، جشنواره‌ای که از ابتدای او که برگزار شده بود، حضور داشته باشم. عنوان مهم نبود و از طرفی هم مایل به شرکت در بخش مسابقه نبودم.
بله.
واقعیت اینه که داوری ها در چند سال اخیر وقتی که نگاه میکنیم، خب شیرین، جذاب. من هم تندیس های زیادی گرفتم، اون بخش پولش خوشمزه تر و جذاب تره برای ما. خب بالاخره یه پولی به ما میدن، یه کمکی میشه. منتهی مراتب واقعا دلم خواست مردم داور من باشن. میپسندم که مردم داورم باشن و میپسندم که توسط مردم داوری بشم. اونقدر برام جذابیت نداشت، یعنی هیچی جذابیت نداره، که چند نفر از هنرمندان بزرگ محترم دوست داشتنی که براشون احترام قائلم، من رو تایید بکنن یا تایید نکنن، تفاوت چندانی برام نداره. و همین دلیل مایل نیستم تو مسابقه شرکت کنم. حتی یک سال یادمه که نمایش مردنیک به کمی اجبار در بخش مسابقه قرار گرفت.
بله.
و ساعت 7:30 بود که قرار بود ما درها رو باز کنیم، مردم تو بیان. گفتم چرا در رو باز نمی کنین؟ گفتن هیئت داوران نرسیدن. گفتم معذرت میخوام، من کارگردان این نمایشم، من در باز میکنم و بذارید مردم بیان تو. و مردم اومدن نمایش سی نزدیک مثلا 40 دقیقش تمام شده بود، داوران رسیدن گفتن امیر چی شده؟ گفتم هیچی، من که نمیتونم 45 دقیقه مردم رو نگه دارم به خاطر اینکه من قضاوت بشم یا قضاوت نشم. چون من تمام تلاشم اینه که کاری بکنم برای مردم، تمام سالها عشقم اونها بودن و اگر ما موندیم به خاطر اونها موندیم.
بله.
به خاطر محبتی که اونها داشتن اومدن بلیطای نمایش ما رو خریدن و دیدن. امسال هم به همین دلیل و مثل سالهای قبل دوست داشتم تو این جشن خانواده خودم حضور داشته باشم، کنارشون باشم، کاراشون رو ببینم، لذت ببرم، وقتی جایزه گرفتم بهشون تبریک بگم و به خواسته های اونا احترام میذارم. و اما خودم دیگه چندان مایل به این نیستم که توسط در بخش مسابقه باشم، مسابقه ای ندارم بدم با کسی. من
بله براتون آرزو موفقیت دارم آقای دژکام در جشنواره. خدا امیدوارم بتونم بیام کارو ببینم و امیدوارم بعد از جشنواره در فرصت بسیار خوبی کارتون اجرا بشه و بر روی صحنه بره.
فقط توجه داشته باشید من بعد از 37 سال شرکت، من امیر حسین دژکام هم تو
جشنواره فجر. آقای امیر حسین دژکام، عذرخواهی
می‌کنم از شما که من سریع گفتم ایراد بنده است. بله شما درست می‌فرمایید.
نه نه من امیر حسین نیستم، واقعا اشتباه نکنید، من امیر دژکام هم توی جدول به اشتباه اسم من رو امیر دژکام.
پس ما درست گفتیم،
پس ما درست گفتیم،
الان ما رو به اشتباه اندازه.
الان من یه رفت شک کردم به خودم،
این رو به عنوان شوخی عرض کردم که الان
اینو من شک کردم آقای دژکام.
قربونتون برم، الان توی تبلیغات و توی جدول جشنواره اسم من امیر حسین ذکر شده، اشکالی هم نداره، حسین نام مبارکی است، کنار اسم ما قرار گرفت، من به فال نیک گرفتم.
خب من یه فقط حالا بس به اینجا رسید، من ببخشید میدونم شما هم گرفتارین تو این روز، هم سرتون میدونم خیلی شلوغه و شاید هم خسته باشین به خاطر تمرین ها. یه جایی دیدم که در مورد تئاتر تجاری صحبت کرده بودین.
بله بله.
و گفته بودین که اگر یه روزی تصمیم بگیرین این کارو بکنید میکنید و هیچ ابایی هم ندارید.
بله.
ولی تا الان این کارو نکردین.
بله.
در مورد این هم برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید. برها میدونید که جامعه تئاتر ما تو این چند سال اخیر خیلی دغدغش کار در واقع تجاری شده. بله. یه بخشیشون حالتا.
بله.
و نقد و نظرم میشنوین دیگه، شما من بیان نکنم دیگه، میدونید. بله. دیگه. بعضیا میگن چرا فلانی مثلا فلان کارو ساخته، انقدر فروش کرده یا انقدر خرجش کردن. حالا خودتون توضیح بدین که امیر دژکام در این زمینه چه فکر میکنه.
من ابتدا خیلی موزم و روشن بگم، وجود تئاتر تجاری قانونیه.
بله.
خب تمام قوانین پایین دستی بالا دستی تاییدش کردن. نبودن تئاتر مردمی، تئاتر تجربی، تئاتر دانشجویی، تئاتر آماتور، تئاتر حرفه‌ای غیر قانونیه.
بله.
خب چون باز تمام قوانین پایین دستی و بالا دستی ما گفتن که کمک به فرهنگ و هنر، کمک به فرهنگ و هنر، کمک به فرهنگ و هنر. خب اینا کجا داره کمک میشه؟
بله.
چرا ما آثارش رو نمیبینیم؟ چرا سالن اصلی تئاتر شهر 3 ساله که در واقع تبدیل شده به جایگاهی که تهیه کنندگانی میان با 400 تومن پول و 3 میلیارد میبرن، اونا قانونی هن. نبودن یه دونه تئاتر مردمی در سالن اصلی تئاتر شهر، نبودن یه دونه تئاتر مردمی در تالار وحدت غیر قانونیه. این نکته خیلی حائز اهمیتیه. شما نمیتونید یک نفری رو که بودجه خصوصی داره و با قانون هم بهش اجازه داده بیا تئاتر کار کنه و درآمد داشته باشه بهش ایراد بگیرید.
بله.
اما شما میتونید به مسئولین ایراد بگیرید که مجلس بودجه تایید کرده، مراکز بالادستی این بودجه رو تایید کردن، وزارتخونه ها ردیف بودجه دارن.
بله.
سازمان تبلیغاتی ردیف بودجه داره، ارگانهای دیگه ردیف بودجه دارن، شهرداری ردیف بودجه داره، اما تئاتر مردمی رو نمیبینیم.
بله.
پس درستتر و دقیقتر اینه که تئاتری که موضوعات متنوعی داشته باشه به ما اطلاعات جدید علمی بده، به ما اطلاعات جدید روز راجب سیاست دنیا، راجب فرهنگ، راجب موضوعات مختلف بده، نداریم. ما راجب معادن فلزاتمون تئاتر نداریم، راجب نفت تئاتر نداریم، راجب بهداشت تئاتر نداریم، راجب حقوق و قضا تئاتر نداریم، راجب پلیس تئاتر نداریم، راجب کارگران، دانشجویان، راجب خانواده ها، راجب سبک زندگی تئاتر نداریم. اینا غیر قانونیه. خب حالا من امیر دژکام اگر بخوام به فعالیت خودم ادامه بدم احساس کنم باید یه تئاتر تجاری کار کنم که قانونیه، اونجا یه مقدار مبلغی دست من رو بگیره، با اون مبلغ بتونم سه تا تئاتر کار بکنم. چاره ای برام میمونه در از اینکه این کار رو بکنم؟
بله.
همه راه ها رو به روی من میبندن. ببینید من یک ریال بودجه نداشتم برای تولید این کار، تمام بودجه ها رو از جیب خودم دادم، حتی تهیه کننده شخصیم، نه سالن تمرین، نه پول دکور، نه پول لباس، نه پول موسیقی، نه پول تدارکات، نه دستمزد بازیگر، هیچی به من داده نشده. یک رقمی فجر به حساب من ریخت، من خواهش کردم شماره حساب بدم، من رقم رو برگردونم، که دوستان محبت کردن، گفتن ما حل میکنیم، ما درست میکنیم. ببینید انقدر ناچیزه که من روم نمیشه اون رقم رو اعلام کنم، قشنگم نیست، چون اون بچه هم دست بسیار تنگه و گرفتاری داره.
بله.
اما موضوع پس این بودجه ها کجا بره هزینه میشه؟ اگر برای تئاتر ملی هزینه نشه کجا هزینه میشه؟
دقیقا.
آدم شک میکنه که خب آیا سالون های دولتی که در اختیار تئاتر های تجاری قرار میگیرند از روند دیگری غیر از روند قانونی تبعیت میکنند؟ شک میکنه.
بله آقای دژاکام، حالا صحبت که اشاره کردین در مورد جشنواره صحبت کردین، چندی پیش هم من این خبر رو بگم، حالتا این حالا خبر یک مقداری هم ازش گذشته، ولی به چند اثر نمایشنامه از آقای دژاکام منتشر شد که به زیباترین گلهای قالی هم یکی از این نمایشنامه ها بود.
بله بله.
از اون سال تا الان 30 سال گذشته دیگه، درسته؟
بله بله بله. بله.
که اون نمایش رو اجرا کردیم، جشنواره رو چطور؟ بله. جشنواره رو چطور میبینید شما؟
جشنواره بسیار پیشرفت کرده. رشد ما در زمینه تئاتر خردمندانه نیست که به رشد نکردیم.
بله.
شما در صد و خورده سالن الان داره تئاتر اجرا میشه.
دقیقاً.
چیزی بالغ بر 10 تا 15 دانشکده تو کشور وجود داره.
بله.
من یادم میاد، حتی اسم کتاب یادم میاد، انسان و سمبولهایش، مال یونگ. وقتی ما میخوندیم یه نفر میشست رو صندلی، یه نفر دست چپش، یه نفر دست راستش، ستایی با هم این کتاب رو میخوندیم. قشنگ این خاطره از سال اول دانشکده یادمه. 2-3 کتاب آقای دکتر ناظرزاده با سختی و علی منتظری کمک کرد اون 2-3 کتاب پیش درآمدی بر هنرهای نمایشی مصر چاپ شد و 1-2 دیگه کتاب دیگه چاپ شد. ما کتاب نداشتیم، ما نمایشنامه نداشتیم.
بله.
الان من به عنوان یه متخصص وقتی میخوام نمایشنامه بخونم پولم نمیرسه همه رو بخونم.
دقیقا.
بعضی وقتا میرم یه انتشارات، یه هم میبینم من 700,000 نمایشنامه خریدم. اینقدر تعداد نمایشنامه ها زیاده و اینقدر تعدادشون کتاب ها زیاد شده، تعداد فیلم ها زیاد شده، فیلم تئاتر داریم، تعداد سالون ها بسیار زیاد شده. ما رشد بسیار چشمگیر و خوبی داشتیم، چون من شاهد این اتفاق بودم.
بل.
ببینید جشنواره فجر اولین سالی برگزار شد، الان 37 دوره است. بشمارید برید عقب، بگمانم تو دهه 60 و 70، 62 61 اینا میشه. اون سال 6 گروه جشنواره تو فجر شرکت کردن تو اولین سال و گروه ها رو میگشتن کردن که بیاین تو جشنواره فجر شرکت کنید.
چه جالب.
الان 400-500 گروه داره شرکت میکنه. جشنواره اول دانشجویی که برگزار شد 3-4 گروه این جشنواره رو در واقع برگزار کردن. یک گروه از اصفهان اومد، من خودم یادم با خاور از کرمان دکور رو بردیم تهران، رفتیم توی سلف سرویس جهاد دانشگاهی، شب پتو به ما دادن، ما اونجا گرفتیم خوابیدیم. الان جشنواره دانشجویی با 100 گروه با 200 گروه برگزار میشه. پس تاعت رشد بسیار به سزایی داشت. جشنواره عروسکی روزهای آغازینش رو یادمه، جشنواره آیین سنتی رو یادمه، جشنواره دفاع مقدس رو یادمه. اصلی ترین جشنواره هایی که من برگزار شدن، روزهای اول اونها رو همه رو من به خاطر دارم که چطوری برگزار شدن. ما رشد بسیار خوبی کردیم، گروه های در عرصه بین المللی خیلی خوب درخشیدیم.
بله.
من اصلا آدمی نیستم که اشکالات رو ببینم بفهمم و بعد خرسنه ها رو ندونمشون. ما توی این اتفاق بزرگ شدم، خیلی عذر میخوام، توی این اتفاق موهای سر من سفید شد، یعنی جوانی من گذشت، میان سالی من گذشت و من الان وارد دهه ششم زندگیم شدم و همه اینها رو شاهد بودم. خب حالا همینجا دلم میگیره، من که 40 سال همراه این اتفاق بودم، الان برای تولید یک اثر ریالی کمک ندارم. این غیر قانونیه، این غیر قانونیه.
بله،
این غیر قانونیه که من برای آزمایش کردن، برای تئاتر تجربی، ریالی امکانات در اختیارم قرار نمیگیرم. هر کس که میگه ریالی امکانات در اختیار من قرار گرفته، بیاد مدارکشو عرضه کنه و بگه. و همینجور تو تولیدات قبلی من، آرتور اویی، ننه دلاور، ارزم بزرگتون نیلوفر و نفت، که همه اینها رو من به شخصه کار کردم.
بله،
ما رشد بسیار خوبی داشتیم، اما تئاتر باید دقت داشته باشه سویه مردمی خودش رو از دست نده.
بله، ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته.
و کسانی که دارن سرمایه گذاری میکنن، کسانی که مایلن پول در بیارن از تئاتر، آرام آرام دارن همه رو سمت خودشون میکشن. همه کسانی که میتوانن پول در بیارن، کارگردان خوشفکریه، نویسنده خوشفکریه، بازیگر خوشفکریه، اینها میان و در واقع تمام اتفاق میره به این سمت که قضیه به تئاتر پولی ختم بشه، نه دیگه حتی تئاتر تجاری.
بله، سپاس از شما آقای دژاکام، براتون آرزو موفقیت دارم. امیدوارم که حالا اتفاقی هم که شما میگین محقق بشه و یک زمانی هم حالا ما در خدمتتون باز خواهیم بود، حتما در زمان اجرای مکبث، اجرای عمومیش.
من یه جمله بگم
بله.
و اون اینی که در طول تمام این سالها گروهایی بودن که صادقانه برای مردم کار کردن، همین الان هم دارن کار میکنن.
بله بله،
و وجود دارن و دارن تلاش میکنن و حضور دارن و کسی نتونسته مانع فعالیتشون بشه. اون بچه‌ها بچه‌های پاک تئاتر هستن که همچنان دارن و شاهدش هم همون جشنواره فجر.
بله،
در شهرستان‌ها اومدن، از جاهای دیگه اومدن و دارن تلاش میکنن. برای دبیر آرزوی موفقیت میکنم، برای مدیر آرزوی موفقیت میکنم، خدا بهشون توفیق بده. همه بچه های تئاتر رو براشون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم بدرخشن و امیدوارم به کمال و لطفی که مد نظرشونه برسه.
انشاءالله.
از شما و برنامه‌تون و مردم خوبی که تحمل کردن و صدای من رو شنیدن،
زنده باشید. خیلی متشکرم. من یه سوال بپرسم آقای دژاکام، با توجه به اینکه 37مین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر داره برگزار میشه، ما تلاش میکنیم در برنامه ارغوان هنر بیشتر و بیشتر به تئاتر فجر بپردازیم و بخش‌های مختلف اون. یکی از اون بخش‌ها بخش پوستر هست. دلمون میخواد که نظر شما رو هم بدونیم. شما خودتون به عنوان یک کارگردان چقدر اهمیت میدید به پوستر نمایش‌های خودتون؟
اعلان عمومی یک تئاتر پوسترش
بله،
و اون چیزی که بعدها میماند و یادگار این اثر میشه، اولین دری که به سمت اون اثر میرید این پوستر. پس اولین قدم با در ارتباط با مخاطب، انگار شو آغاز شده توسط یک کمپوزیسیون تصویری، شو آغاز شده و بعد از این که حتی شو تمام میشه، نمایش تمام میشه، این میمونه. پس بسیار حائز اهمیت. من برای پوسترم به شخص خیلی اهمیت قائلم، جوری که حتی 2 ماه 3 ماه قبل از اجرا شروع میکنم روی اون کار کردن و شروع میکنم با طراحهای مختلف و گرافیست های مختلف بحث و گفتگو و اونها آثاری رو به من میدن و من در واقع به هر حال به تایید نهایی میرسم در یک مورد. توی پوستر مکبث رو هم اگر فضای مجازی رو نگاه کنید، الان آماده است، توی فضای مجازی پخش شده و خب بسیار حائز اهمیته. زوایای گوناگونی رو داره به لحاظ نشان‌شناسی، به لحاظ تصویر، به لحاظ عرضم به حضورتون ارتباط اثر با ارتباط با اثر، چگونگی این ارتباط، آیا قرار مفهوم رو بیان کنه، آیا فقط قرار یک ماتریس یعنی یک جوی از فضای اثر رو منتقل کنه، که من با این بیشتر موافقم تا اینکه قرار باشه مفهوم اثر رو بیان کنه.
بله، بسیار عالی. پوستر کدوم کارتون بیشتر از
هم در اجرا میشه اون مفهوم رو فهمید؟ حتی تو ضبط تلویزیونی هم تغییر ایجاد میشه.
بله آقای دژاکام، پوستر کدوم کارتون رو بیشتر از همه دوست داشتید؟
والا به گما زمانم من 50-60 کارگردانی دارم.
خب بین همین 50-60 رو میخوام عرض میکنم، در واقع میخوام بدونم در موردش کدومشو بیشتر مورد توجه قرار دادید و دوستش داشتید؟
خیلی دوست دارم، خیلی پوستر قویه.
بله بسیار خوب.
پوستر رو خیلی دوست دارم، پوستر شهرزاد رو و پوستر زیباترین گل های قالی رو که اولین کار من تو سالن اصلی بود، منصور فارسی او رو کار کرد سال 1373.
بله.
آقای پلنگی محبت کردن برای من کار کردن.
بله.
افتخار دادن. آقای خسرو جردی محبت کردن گرافیست. ارشی رستمی یه چیز رو برای من کار کرد، یه پوستر برای من کار کرد و به هر حال اکثرشون رو دوست دارم، نمیتونم بگم دوست ندارم، ولی دوست نداشتم.
ولی مکبث رو بیشتر از همه دوست داری؟
نه
بسیار خوب، خیلی
متشکرم.
زنده باشی. نه این قصد این کار رو ندارم. خیلی متشکرم،
خیلی خوشحال شدیم از صحبتتون استفاده کردیم. براتون آرزو موفقیت دارم. من فقط تا شما روی خط هستیم بگم که همون سال 60 که اولین دوره جشنواره تئاتر فجر بوده، آقای رضا صابری به عنوان کارگردان بهترین کارگردان جشنواره شدن که البته شما حتما میدونید، من برای دوستان شنونده بگم، و در بخش نمایش نویسی آقای رضا صابری، منصور عباسی و گروه دقیانوس.
رضا صابری از کارگردان‌های بسیار خوب کشور ماست و از نویسندگان خوبمون.
براتون آرزو موفقیت دارم.
متشکرم.
زنده باشید. بازم تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید. خدا حافظتون باشه. دوستان عزیز، گفتگو کردیم با آقای امیر دژاکام از کارگردانان با سابقه تئاتر کشورمون.
ارغوان هنر، رادیو نمایش.
سهراب در این لحظه با خودش به باد جوانی دلش بر می‌دهد، مو به رستن می‌کنه، کار کمی نکرده. شیر شیران، مرد مردستان، کوه کوهان، رستم دستان رو به خاک افکندن کار هر کسی نیست. به بو گفت که رسته از زخم شیر، جدا مانده از چنگ شیر زن. و بار دیگه نبردی به این سهراب رستم در همی تاخت سهراب چون پیل مست، کمندی به بازو، کمانی به دست. همی ماند رستم که زودش دیده.
ارغوان هنر،
هیچ کسی به تنهایی درد بزاری کسی مگه تو این دنیا یه مرد بسی دل خوشه؟ اولا مادر،
روزهای شنبه تا چهار شنبه
فایده ای نداره.
با تو نیستم بابا.
درو باز میکنی یا نه؟
نه
میگی نه؟
نه باز نمیکنم. آشپز در حالی که ظرف شیری در دست دارد وارد میشه.
آه چی سر رفته؟ کیش رو همینطوری ول کرده به امون خدا؟
موج اف ام 107.5 مگاهرتز. شبکه نمایش
24 دقیقه از ساعت 16:04 بعد از ظهر گذشته و شما همچنان شنونده برنامه ارغوان هنر هستید از رادیو نمایش. پوستر کدام نمایش رو شما شنونده محترم بیشتر از همه تا الان دیدی و دوست داشتی و فکر میکنین که چقدر یک پوستر میتونه تاثیرگذار باشه در تبلیغ یک نمایش؟ یکی از دوستان آقای جلالی برای ما نوشتن تو پیامک هایی که به دست ما رسیده از طریق سامانه پیامک برنامه‌مون 3075 نوشتن که پوستر فیلم یکی از وسیله های مهم تبلیغی که تماشا کننده از تصاویر فیلم میتونه به محتوای فیلم پی ببره. این رو آقای علی روحی مهندس پرواز هم هستند نوشتن برای ما.
بله، البته ما حالا در مورد نمایش صحبت کردیم ولی خب در مورد سینما هم چون یه بخش از برنامه برمیگرده دقیقا درست میگن. حالا ایشون سلیقه‌شون بیشتر برای اینه که حالا من متوجه شدم از در واقع نوشتهشون این که ترجیح میدن که عکس‌های فیلم در پوستر استفاده بشه.
بله،
این رو ترجیح بیشتری دارن. حالا تو تئاتر، البته توی پوسترهای تئاتر تو این چند سال اخیر کمتر این اتفاق افتاده. بیشتر مثلا ما طراحی‌های بدی رو می‌بینیم که انجام میدن که اون هم در نوع خودش جالب توجه است.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما دوستان عزیز که مشارکت میکنید در برنامه خودتون. یکی از دوستان هم آقای حاج بابا در گفتگوی که با آقای پیشگر داشتیم گویا این پیامک رو به این خاطر فرستادن، گفتن که سلام گرم منو هم برسونید به آقای پیشگر.
بله،
بسیار خوب، چشم، حتما سلام شما رو میرسونیم. اگر که با ما همراه باشند ایشون و ادامه برنامه رو بشنوند حتما شنیدند. بسیار خوب، میخوایم بریم سراغ همکار عزیزمون سرکار خانم عبدی. پشت خط ارتباطی ما هستند و قصد دارن که ما رو در جریان تازه ترین خبرها و رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون قرار بدن. اگر که صدای من و خانم عبدی میشنوید، من خدمتون سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه، در خدمت شما ایم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم روبخت عزیز و جناب آقای جلالی، عصر شما هم بخیر.
زنده باشید.
از شنوندگان برنامه ارغوان هنر در خدمتتون هستم با دو بخش خبری به صورت پشت سر هم.
بسیار خوب،
زنده باشین.
ببخشید فرصت نشد، ما ارتباطی تلفنیمون خیلی زیاد بود، فرصت نشد که در دو بخش مجزا در خدمت شما باشیم.
بله، خواهش می‌کنم. به حال ما تو یک بخش هم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
خیلی جای شکر.
زنده باشید.
خب عرضم خدمتتون که خبرها رو با فیلم آغاز میکنیم و یک نگاه گذرای اول به اختتامیه جشنواره 37 فجر میکنیم. فیلم شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار، احتمالا همونطور که شنونده ها میدونن رکورددار کسب جوایز جشنواره فیلم فجر شده و با 7 جایزه در صدر کسب جوایز این دوره از جشنواره قرار گرفته. فیلم دیگه‌ای که جوایز زیادی کسب کرده و در جایگاه دوم قرار گرفته مسخره باز به کارگردانی همایون غنی‌زاده بود که 4 جایزه رو در بخش‌های متعدد از آن خودش کرده. فیلم متری 6.5 به کارگردانی سعید روستایی هم در رده سوم کسب جوایز بوده و در 3 بخش صاحب سیمرغ بلوری شده. ماجرای نیمروز، رد خون، قصر شیرین و غلام رضا تختی هم هر کدوم با 2 جایزه در رده بعدی بودن. و اما در روزهای ابتدایی جشنواره تئاتر فجر، تهرانی ها و اصفهانی ها پیشتازان تئاتر. نخستین روز جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر میزبان نمایش های از تهران و شهرستان بود. تالار وحدت در 22 بهمن میزبان نمایش خانه برنارد آلبا از لورکا و کارگردانی علی رفیعی بود که مدتی پیش هم اجرای عمومی شد در همین سالن به صحنه برده. تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با نمایش دام از روژویچ به کارگردانی اسماعیل موحدی از اصفهان. تالار چارسو میزبان پرومت تاون از اشیر و کارگردانی شهاب آگاهی از تهران و در سالن سایه هم اهالی هوا به کارگردانی دیانا فتحی از تهران و تالار قشقایی با نمایش افرا از احسان جانمی از اصفهان به استقبال جشنواره تئاتر فجر رفتند. تماشاخانه سنگلج میزبان نمایش حال همه ما خوب است به زبان کردی و به کارگردانی حسن میرزایی از بانه و تئاتر مولوی میزبان مرد شده اثر آسو بهاری. تالار حافظ هم موی سیاه خرس زخمی از جابر رمضانی رو روی صحنه داشتن. تالار فردوسی در دو روز ابتدایی جشنواره اجرایی نداره و تماشاخانه ایران شهر اجرای تبرعه در 2 سانس از منیژه محمدی رو در تالار استاد سمندریان خواهد داشت. نمایش های خیابانی هم از امروز ساعت 16 در محوطه تئاتر شهر آغاز شدن و همینطور خانه هنرمندان اجراهاشون ادامه داره. و اما آخرین خبر در حوزه تئاتر همین هست که مدیران دو بخش جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران معرفی شدند. دبیر 22مین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با صدور احکامی جداگانه مدیران دو بخش تولید محتوا و مستندسازی و امور داخلی و دبیرخانه این دوره رو معرفی کرده.